بود که می اومد این رو، این موضوع رو میدید. و این چیز جالبه دیگه اینه که این تشریح میکنه، یعنی گذشته ما رو نشون میده که مثلا افراد به چه صورتی عزاداری میکردن، و این یه چیز خیلی جالبی هست. دوران قاجار که به اتمام میرسه این رو به افول میره. دوران پهلوی ما روزخانی رو داشتیم که پهلوی اول روزخانی توی قضاخونه بوده، اونو برمیداره میاره تو تکیه دولت که اینو کاهشش بده این موضوع رو، تا سال 1110 که این کارو حتی پهلوی اول تو اون برنامه روزخانی بوده، ولی بعد از اون دیگه سعی میکنه حتی اون دوران سربازها رو یه جوری بکشونه واسه رژه رفتن و مراسم دیگه که درگیر مراسم محرم نشن. ولی بعد از اینکه به قول معروف دیگه ایران اشغال میشه و پهلوی اول دیگه تبعید میشن، این مراسم مجدداً برگزار میشه. در مورد حوادث تاریخی هم خواستم بگم که مثلا تاسعا رو میگن روز عباس ابن علی معروف به ابوالفضل، دیگه معروفه برای همه، مأمور آوردن آب برای سپاه حسین ابن علی بوده.
بله.
یه چیز دیگه هم که هستش عاشورا، ما عاشورا رو تو یه ذهن دیگه داریم، ولی یه چیز دیگه هم که هستش روزیه که موسی و بنی اسرائیل توسط خداوند از فرعون نجات پیدا کردن، یعنی این حادثه رو با اون میشه قیاس پیدا کرد. یه دونه مورد دیگه هم که در مورد تاریخ میخواستم بگم برای خود من هیچ وقت فراموش نمیشه، در ظهر عاشورا، در ظهر عاشورا سقط الاسلام به دار میزنن روس‌ها. اینم جزء چیزای تاریخی هست که هیچ وقت فراموش نمیشه.
بله.
دقیقاً میذارن، یعنی به اون حرمت چیزام قرار نمیدن، احترامو، و ظهر عاشورا سقط الاسلام و دیگران که برای مشروطیت و برای حفظ وطن فعالیت کرده بودن به دار آویخته میشن. اگه مطلبی هست من در خدمتتون هستم.
بسیار عالی، سپاسگزارم. حالا چون به روایت حالا اون توریست ژاپنی اشاره کردید از شیوه عزاداری حالا در اصفهان که ایشون حضور داشتن، در ابتدای فرمایشتون به این نکته اشاره کردید، در همین تاسوعا و عاشورای امسال هم شما و هم جناب روشن میزبان عزیزانی بودید که در قالب گردشگر این بار با روی کرده دیدن آیین‌ها اومده بودن. کمی هم از این حال و فضا بگید، اینو ما بعداً پلی می‌کنیم برای ورود به حوزه گردشگری مذهبی که خب یکی از اصلی‌ترین یا بهتر بگم یکی از گرم‌ترین فصل‌های اون در همین دهه نخست ماه محرم در کشورمون رقم می‌خوره. ولی از تجربه شخصی خودتون و حالا مهمانانی که داشتید کمی برای ما بگید واکنش اونها، ارتباطشون با آنچه که امروز در هزاره جدید، در قرن جدید خورشیدی و البته اتفاقی با پیشینه قریب به 14.
بله، ممنونم از شما، از نا خدمت شما که بابت مثلا هر گروهی به هدف خاصی میاد، یعنی اکثر گردشگران اروپایی که میان ایران یا گردشگران کشور دیگه به خصوص اروپایی و آمریکایی برای گردشگری فرهنگی میان.
درسته.
حالا بعدش طبیعتگردی موارد دیگه هست، ولی وقتی محرم و سفر هست اینا فقط میشه گفت بالای 90% هدفشون همین برنامه محرم هست، برنامه های تعزیه و مراسم های دیگه هست. الان بیشترین مراسم هم که میان گردشگران بازدید میکنن توی یأس هست. بله. دلیلش هم خیلی واضحه، چون بزرگترین نخل که من خودم واقعا لذت میبرم، توصیه میکنم همه این ببینن،
یک بار ولی
آره یک بار برن ببینن، چون گردشگران اصلا هدفشون رو این میذارن که برن یزد، بیشتر برن اونجا و این حمله بزرگترین نخلی که اونجا هست و که داستانش مطمئنا اصلا داستانه به وجود اومدن نخل آقای روشن بیشتر از من میتونن توضیح بدن، این رو ببینن. یه خوبی این مسائل مذهبی اینه که وقتی چون من باهاشون صحبت میکنم یه صحبت هایی میشه، یه تبلیغاتی میشه، یه حرف هایی زده میشه، ولی وقتی میان اینجا محیطو میبینن، داستانو میبینن، شرایطو میبینن، میفهمن که اصلا اون چیزی که مثلا تبلیغ میشه با اون چیزی که واقعیت داره فرق داره. و قسمت دوم اینه که وقتی شفاهن چیزی صحبت میشه با اون چیزی که عملا انجام میشه خیلی فرق میکنه. یعنی چی؟ یعنی اون تعزیه من میام بهشون توضیح میدم، اون شاید یه بخشیشو بگیره، ولی وقتی میاد خودش اونجا میبینه که مثلا شم با لباس قرمز هست و مسائل دیگر میبینه، اون وقت کاملا این موضوع واسهش جا میفته، موضوعی که مسلمون ها دارن توی ایران هست، این شرایط واسه شون بیشتر درک میفته. و توی یأس چرا میگم؟ چون اون واقعا اون نخ سنگینه. شما اگه فیلم ها رو نگاه کنید تعداد خیلی زیادی اون هم میکنه.
من حالا خوشبختانه این افتخار داشتم که نه یک بار که سه بار در این مراسم در خود یأس حضور داشتم.
خب این نشون دهنده اینه که وقتی اینو میرم اون بالا متوجه میشن عشق و علاقه مردمو که به امام حسین علیه السلام دارن، این عشق و علاقه رو میبینن درشون. و وقتی شما میبینی که اون هم میکنن اون چیز به اون سنگینی و اون میچرخوننش دور اونجا، این براشون یه چیز خیلی خاصیه. یعنی نشون میده که اینا علاقه واقعی دارن به این موضوع و به این موضوع حرمت قائل میشن. به خاطر همین من به شدت میگم اینجور مسائل میتونه خیلی ارتباط داشته باشه. ما دو جور بحث داریم، یه بحث داریم به نام گفتگوی فرهنگ ها، یه جور هم گفتگوی مذاهب میشه گفت. اون شخص وقتی میاد اینجا قرار میگیره، اتفاقا آقای میفندرسکی توی این موضوع خیلی فعال هستن، برنامه های مذهبی اینا، اتفاقا برنامه هایی که میذارم منم خیلی موافقم، میان با همدیگه بیشتر آشنا میشن و اون تفکرات مذهبی که بعضی ها تبلیغ میکنن اونا از بین میره. این خیلی خوبه، این نظر منه که اینو میتونن تبلیغ کنن برای گردشگری، برای گردشگران خارجی که میان، جدا از این که گردشگران ایرانی هم خب میان بازدید میکنن، ولی بله، اونها بله. میان میتونن این کار رو انجام بدن. من میتونم دو دقیقم بحث دیگه بگم. ببینید بعد از جنگ جهانی دوم اومدن کارشناسا بررسی کردن، گفتن دلیل جنگ ها چیه، دیدن تضاد فرهنگ ها و مسائل دیگه است.
بله.
گفتن باید چیکار کنیم؟ گفتن باید با هم دیگه رفت آمد داشته باشین. یعنی اون آلمانی که با انگلیسی میجنگید باید با هم این بیاد پیش اون یکی زندگی کنه، این بره اونجا. وقتی همدیگه رو ببینن درک میکنن و اون دشمنی از بین میره. در مورد مذهب میان یه چیزهایی میگن، ولی وقتی اون گردشگر میاد اینجا میبینه که اون چیزی که بیان شد با اون چیزی که واقعیت داره یکی نیست و جور دیگه یه. این خیلی تاثیر میذاره، چون وقتی اون شخص گردشگر میاد اینو میبینه، میره بهش افراد دیگه هم انتقال میده. این توی مذهبی هست، توی فرهنگی هم هست. یعنی مثلا ببخشید من هی حاشیه میرم، مثلا میگفتن که من گردشگر میومد، میگم من شنیده بودم مثلا شما شلوار جین نمیپوشید، حالا خانوماتون نمیپوشن یا مثلا جین بعد اومد دید، گفتن پس دیدی که ما میپوشیم. یعنی اون چیزی که تبلیغ میشه اون چیزی نیست وقتی خودش میبینه، و خب وقتی میبینه مطمئنه میره به افراد دیگه میگه که نه همچین چیزی صحت نداره. اینم همین حالته. مسائل مذهبی هم یه بخشش میتونه خود سیستم تبلیغ کنه، ولی اون گردشگرایی هم که میان اونا هم تبلیغ میکنن. وقتی میان شرایط رو میبینن و اون محیط رو میبینن، باعث تبلیغ اون مذهب میشن.
نکته بسیار بسیار به جایی بود. البته که سال هاست، این که بهتر بگم دهه هاست که درباره این مسئله که اگر محوریتمون، نگاهمون یا یکی از اصلی ترین رسالت های سیاستگذاری کلان در حوزه مبانی فرهنگی صادر کردن بنمایه های اصیل فرهنگ و تمدن ایرانی و اسلامی است، خب قطعا دستگاه رسانه‌ای ما بسیار محدودتر نسبت ماشین رسانه‌ای جهان و حالا نفرت پراکنی‌ها، دروغگویی‌های فراوانی که دارن. هرچه چنین مراوداتی در قالب سفر با محوریت آشنایی فرهنگ‌ها یا گفتگوی مذاهبی که شما به حال ما مسئله به نام تقریب مذاهب رو در شکل کنفرانس بین‌المللی با رویکرد و ساحتی متفاوت‌تر دیدیم، وقتی زلف این موارد به هم دیگه گره می‌خوره، خروجی‌های بسیار بسیار ناب و درخشانی داره. و کاملا با شما هم عرض هستم که هر کدام از این گردشگران به تنهایی میتوانند سفیرانی برای بازتاب حقیقت در برابر تمام دروغ‌هایی که در قالب فضای رسانه‌ای به مخاطبان غیر ایرانی ارائه میشه باشند. و امید که در شکل برنامه ریزی از مسئولان گرفته تا بخش خصوصی، هی شاهد پررنگ تر شدن این اتفاق باشیم. خب جناب روشن، بار دیگر با شما همدل بشیم. در خلال فرمایشتون وقتی که به هنرهای ماه محرم اشاره کردید، به آواها و نغمه ها هم ارجاع دادید. فراوان در شکل روایت ها در همین تاریخی که مثلا جناب قاسمیان بهش اشاره کرد، وقتی که ما با هر یک از این نواها، شورها، عزاداری ها همراه میشیم، این شناسنامه فرهنگی یا هویت ایرانی یعنی شعر از اون جدا نیست. کمی هم درباره این روی کرد، این ماهیت، اگر که امکان داره از زبان شما بشنویم.
بله، اشاره بسیار درست فرمودید. شعر اصلا بنمایه موسیقی ماست و اساسا در گذشته شاید اینقدر تصنیف خانی مهم نبود که غزل خانی و خواننده رو به کسی میگفتن که بتونه غزل رو خوب بخونه تا لزوما تصنیف رو. یا بعد از علی اکبر شیدا، عارف قزوینی، مقدار تصنیف خانی وارد جدی تر شد.
کاملا.
وگرنه قبل از اون خواننده کسی است که بتونه یک غزل رو به خوبی بخونه در دستگاه های مختلف و از عهده اون براید. اما در محرم و مسائل اون هم افراد مختلفی از علما، از افراد معمولی شعر میگفتن.
بله.
ما یک در این آش یک نخودی هم میندازیم، حتی اگه طبع شعر هم نداشتن به هر حال یک دمی یک چیزی رو میگفتن، گفتن که ما حداقل یک عرض ادبی بکنیم. در این بین برخی شعرا هم بودن که شعرهایی رو گفتن که شاید اصلا به شعر مذهبی شناخته نشن. مثلا به عنوان فرد مذهبی شناخته نشن. مثلا خود ناصرالدین شاه شعر داره در تو.
بله.
یا مثلا قاآنی شعر داره. اما مثلا فرض کنید که آدمی مثل ایرج میرزا هم شعر داره.
عجب.
و شعر بسیار جذابی هم داره. من یه خاطره‌ای رو از جناب آیت الله علوی بروجردی که الان هم در قید حیات هستند از ایشون نقل میکنم که در محضر ایشون شعری از ایرج میرزا خوانده شد.
بله.
ایشون اشاره میکنن که در یک روزی آقای علامه مداح در تهران که مرحوم شدن و آقای جواد مناقبی داماد علامه در کاشان منبر داشتن.
بله.
منبرشون که تمام شده بود آماده بودن قوم پیش ما، نهار پیش ما بودن.
درسته.
بعد از نهار و عصر آقای جواد مناقبی گفتن که من میرم پیش علامه یک سری بزنم رو برگردم. بقیه هم اجماع کردن که آقا ما هم بریم میایم خدمت شما، هم خدمت علامه.
سعادت ایداریست
دیگه. رفتیم اونجا و علامه برها با چای پذیرایی کردن. چون آقای علامه مداح در بین ما هم بود، از ایشون خواستن که به حال جمعی هستی که روزه ای هم بخونه.
درسته.
ایشون آمدن و شعری رو از ایرج میرزا شروع کردن به خواندن که در مورد حضرت علی اکبر بود و آقای ایرج میرزا سروده بود. آغاز این شعر اینه: رسم است هر که داغ جوان دید، دوستان رأفت برند حال آن داغ دیده را. یک دوست زیر بازوی او گیرد از وفا، وان یک ز چهره پاک کند اشک دیده را. آن دیگری بر او بفشاند گلاب شهد، تا تقویت شود دل مهنت کشیده را. و همچنین ادامه پیدا میکنه و علامه گریه میکنه تا میرسه به یک بیتی که علامه یک جمله عجیبی رو در اون بیت میگه. این بیت اینه: بعد از پسر دل پدر آماج تیر شد، آتش زدند لانه مرغ پریده را.
بله.
علامه در اونجا میگه که ای کاش ایرج میرزا این بیت رو به من میداد، من کل المیزان رو به او میدادم. گفت ما جوان بودیم و خب طلبه ها اهل اشکال کردن و اینها.
بله.
گفتم که جناب علامه شما ایرج میرزا رو میشناسید؟ شاعر هجف سراییه. گفت بله میشناسم، دیوانش هم همینجاست، اما بعید میدانم کسی این شعر رو درباره حضرت علی اکبر و پسر او گفته باشد و در روز قیامت حضرت سید الشهدا به این فرد بی تفاوت باشه و بی عنایت باشه.
عجب.
به همین خاطر گاهی موقع ها برخی افراد مواردی رو گفتن که اینها بسیار عجیبه که اصلا به اون فرد نمیخوره چنین شعری گفته باشه، ولی فوق العاده زیباست. یکی از اون اشعار همطور که قبلا اشاره کردم برای آقای قاآنی است.
درسته.
که با یک پرسش و پاسخ اصلا در شعر فوق العاده بی‌نظیره. من پیشنهاد میکنم دوستان این مرثیه‌ای که آقای قاآنی سرودن درباره سید شهدا یک بار بخوانن و اصلا قدرت شعر رو ببینن که چگونه با چقدر پرسش های زیاد این شعر رو تا به انتها رسوندن. موردی هم که من در خصوص آقای علوی بروجردی گفتم، ایشون در اینترنت و مواردش هست، هم صوتشون هست،
بله،
فیلمشون هست و میتونن که ببینن. و به طور کل ما خیلی از افراد رو داریم که اینها اشعار جالبی رو گفتن، ولی شاید در اون جایگاه اجتماعی که ما از اونها میشناسیم یا برای ما تعریف شده خیلی تناسب نداشته باشه، ولی به طور کلی در فرهنگ گذشته ما این گونه بود که هر کسی سعی میکرد در همون جایگاهی هم که هست، حتی اگر فردی هم هستش که با هنجارهای جامعه منطبق نیست، به هر حال یک عرض ارادتی رو نسبت به سالار شهیدان داشته باشه. حالا شعری هست، نظری هست، کلامی هست، حتی در باب ارباب کیخسرو شاهرخ اشاره میکنن که این اسب سفیدی داشت، میگه من اسب سفیدو میرم برای تعزیه.
بله،
حداقل به عنوان تعزیه رو داشته باشید. و این شعرگویی هم بسیار حائز اهمیت بود. اما الان در دهه‌های اخیر گویا مثلا افراد خاصی باید درباره این واقع شعر بگن و این اختصاص خوب نیست. در گذشته همه سعی میکردن به نوعی بگن از شاه و شاهزاده و عالم و
درسته
به قول معروف حتی اشعار خیلی معمولی گفته میشد، ولی الان گویا یک سری افراد شاعر این کار شدن و این خوب نیست که از دامنه عام جدا بشه و برگرده فقط به سری افراد خاصی که با صنایع ادبی و لفظی و اینها آشنا هستن شعر بگن. من پیشنهاد میکنم که به علما، به روحانیون و خیلی افراد که دوباره برگردن، افراد به همون سبک، همه به نوعی اگر میتوانند این عرض ارادت رو داشته باشن، حالا در کلام هست، در نقاشی هست، در فیلم هست، در کلن هنر هست، چون چیزی که میتونه به ما کمک بکنه این مسئله هنر هست که من خواستم یک موردی رو اشاره بکنم. اما درباره یکی دو تا سوالی که دوستان پرسیده بوده،
من کنم.
میخوام که فرمایش دوستان رو هم احترام گذاشته باشم. درباره غذا، همونطور که میدید فرهنگ ما خیلی با خوردن عجینه،
بی تردید.
یعنی خواستگاری میریم، خوردن به حال مهمه، مهمانی کسی میری مهمه، کسانی که اهل رشوه دادن هستن یه پول شیرینی، باز هم اونجا یه خوردن خلاصه داخلش هست. خلاصه خوردن مهمه، فوت مهمه، عروسی، کلن مسئله خوردن در تمامی در تمامی مراسمات ما وجود داره، چه سور باشه، چه سوگ باشه، چه دوستانه باشه، چه غیر دوستانه باشه. و اگر کسی اون خوردنی رو ولو مختصر باشه از شما نپذیره، یک بی احترامی تلقی میشه. و اگر شما مثلا چای رو برای فردی بریزید، اگه اون نخوره، میدونی که خب چای نخور میل نداره، این یک نوع بی احترامی تلقی میشه. حتی افرادی که دیابت داره شیرینی بهشون تعارف میشه، سعی میکنن حتی شیرینی بخورن که بی احترامی تلقی نشه. اما درباره محرم، یه مقداری در سالهای اخیر برخی آداب کم شده، از جمله این که در گذشته وقتی که میخواستن برای حضرت سید شده غذا درست کنن، زنان میومدن و با یک اشتیاقی لپه ها رو پاک میکردن، سبزی ها رو میکردن، با ذکری، با یه صلواتی با وضو مینشستن، در هنگام پخت سعی میکردن که با جام یاسین یا جام سید شهده که جام هایی که روی اون نقش بسته این اذکار و این زیارات، با اون آب رو بریزند، هر کسی وارد نشه، با ذکر باشه، صلوات باشه، با یه روزه خونده بشه که مثلا هم میزنن. این رو شما مثلا در نظر بگید، با الان که خب میدیم به یک جایی که غذای بیرون بر هست، مثلا 300 تا 400 تا 500 تا مثلا فرد میتونه انجام بده. این یعنی خیلی از این فرهنگا و خور فرهنگا از بین میره، زنان هست شدن، آدما هست شدن، اون
شکل آینی این قضیه. بله. بله.
مورد بعدی که حالا خب ایام کرونا هست، مقدار حالا توجیه داره، ولی امیدوارم که بعد از کرونا یه موضوع مقداری باز دوره برگرده، غذا خوردن کنار هم دیگه است. در حیات یکی از جذابیت ها غذا خوردن در کنار هم دیگه است، تا اینکه یک ظرف یک بار مصرفی به یک فردی بدن، بعد بگه خب آقا مثلا برید منزل بخورید. این دوره همی بعد از هیئت ها و تکایا خیلی جذابیتش برای برخی بیشتر بود تا خود مثلا شاید مراسمات. خیلی اتفاقات اصلا بعد از هیئت.
بله، اتفاق بله، بله.
وقتی ما اینو بخوایم ساده سازی میکنیم، میگیم خب حالا یک فردی میاد بیرون، بخش از اون فرهنگ اصلا از بین میره. خود ظرف جمع کردن ها، خود ظرف شستن ها، اخلاصی که توشون داشتن ها، چیزهایی بوده که متاسفانه از بین رفته. نکته دیگه که هست، ما در موقوفات گذشته دو تا وقف هم داشتیم که برای دخانیات، یکی هم برای نوشیدنی قهوه. ما وقف هایی رو داریم که فرد میگه که این رو برای قلیان های افراد، کسانی که شرکت میکنن. در گذشته خیلی رسم بود، قلیان جزء چیز بود و افرادی اصلا موقوفی قلیان داشتن. الان وقف ها رو اجرا نمی کنن، این نمیشه اجرا کرد، ولی هنوز در شهرهای مثل یزد یا جاهای دیگه هنوز هم به همون سبک قدیم موقوفات چند صد سالشون هنوز قلیان رو هم به افراد توضیح میشه.
چقدر جالب.
یا مثلا رسم قهوه رو موقوف قهوه داره، مثلا هیئت صلوات اخوی این کار انجام میده.
بله بله،
چون وقف هیئت هست موقوفه داره، سعی میکنه حداقل یه بخشی رو به نیت واقف قهوه بده. ولی الان دیگه اینها خیلی کمتر شده و برخی از این موقوفات دیگه قابلیت اجرا
نداره.
و چون واقف هم به نوعی اومده تاکید کرده حتما الا و لابد همین باید باشه، دست افراد بعدی یه مقدار بسته شده. یه رو من خواستم فقط یک اشاره خیلی کوتاهی بکنم، اما باز به صحبت یکی از دوستان که درباره اقوام پرداخته بودن، من یه نکته رو عرض بکنم. همونطور که من اشاره کردم که ما از اعراب برخی موارد رو آموختیم و در شیوه های عزاداری معمول داشتیم، از ترک ها هم شیوه زنجیرزنی رو ما داریم.
بله.
و اولین زنجیرزنان تهران که هنوز هم هستند به نام هیئت متقدمین زنجیرزنان تهران که در همین مسجد امام هم هستند، سال 1320 آغاز کردند. یعنی چی؟ یعنی اینکه ما در تهران قبل از 1320 به این مفهوم زنجیرزنی نداشتیم، ولی بعدها زنجیرزنی معمول شد و اولین هیئتش هم هنوز هم هست.
متقدمین زنجیرزنان بله، تهران. تهران بله،
ولی در تبریز بود، مثلا قبلا بود و زنجیرزنی بود و هنوز هم که هنوز هست. زنجیرزنی و زنجیرسازی جزء هنرهای مهمی هست. من خواستم این اشاره کنم که یکی از کارهای بسیار مهم که مرتبط با هم مشاغل و هم هنرهای مرتبط با محرم، ساختن زنجیر هست. اگر زنجیرها فلزی باشه، دستش فلزی باشه، زنجیر ترک هست، و اگر زنجیر چوبی باشه، زنجیر برای فارس هاست. بعد زنجیرها بسته به میزان زنجیری که دارن وزنشون فرق میکنه و افراد مختلف استفاده میکنن. بعضی زنجیرها تا چند کیلو هستند.
چند کیلو؟
بله، مثلا 3-4 کیلو صبح مفصل هست. و بعضی زنجیرها هستن که اینها واقعا زنجیرهای قدیمی که شما دست میگیری و تکون میدی، صدای زنجیر و اون برخود آهنها رو میبین. الان هم الان مقداری فلزها تغییر کرده، اون صدای زنگ زنجیر رو شما احساس نمی‌کنید. زنجیرهای نفیسی هم موقع تولید شده، مثلا زنجیرهایی بودن که خود زنجیر برنج و جوشهاش مثلا نقره است.
بله،
یک زنجیر
بله.
خاصی هست، یا فرد سفارش می‌ده که یک نوشته‌ای بر روی دسته زنجیر مثلا حک بشه. زنجیرهای سفارشی بود و هنوز هم زنجیرسازی وجود داره و انجام میشه. یکی از مراکز مهم زنجیرسازی و یکی زنجیرسازان قدیمی هم در مسجد امام هست که در طبقه بالا پشتبان مشغول هستند و دقیقا مرتبط است با همون هیئت متقدمی زنجیرسازی. من خواستم یه اشاره بکنم هم در خصوص ترک ها که زنجیرزنی رو ما از اونها مختیم، ترک های آذری، و همچنین یک نقبی هم بزنیم به بحث یکی از مشاغل محرم که درباره محرم کارهایی را انجام میدادم. یک نکته دیگه هم درباره یک شیوه سینه زنی هست به نام زمین خانی.
بله، اینا فراوان قطعا دوستان عزیز شنوندم اسمش رو شنیدم.
بله، زمین خانی یه مقداری با شیوه های سینه زنی که ما داریم متفاوت هست. تعدادشون هم خیلی اندکه. در تهران، در منطقه تهران مرکزی، در شمیران که نداریم، در تهران چند جا هست، مثل مسجد جامع، تکیه حلبی سازها، در ری چند تا هستن که هنوز هم به همون شیوه
بله.
میخونن و همونطور که از اسمش برمیاد افراد بر روی زمین میشینن، بر روی ران و سینه میزنن، بنای شور کردن، هروله کردن، اینها رو ما نداریم، کلا روی زمین هست و بر روی زمین عزاداری میکنن. نوع و سبک هم شعرش و هم آوایی که استفاده میشه متفاوت هست. من پیشنهاد میکنم کسانی که میخوان نغمه متفاوت تری بست، سبک متفاوت تری رو بشناسن و ببینن، در هیئت‌های زمین خانی شرکت بکنن و تجربه قطعا متفاوت تری هست از تهران قدیم، چون این تنها سینه زنه است که تهران قدیم باقی مونده. سینه زنه که ما الان داریم یه مقدار متفاوت تر هست و با شور و حال امروزی هست. اما درباره یک نکته دیگه هم عرض بکنم، یک هیئتی هست به نام هیئت قنات آباد،
بله،
در محدوده میدان اعدام و هم مولوی اون سمتا هستش، هیئت قنات آباد هست و اون هیئت بعدن نوجوانانشون یه هیئت دیگه تشکیل دادن که الان خیلیشون اصلا فوت کردن، از اونا کوچکتر یه هیئت دیگه تشکیل دادن به نام نوباوگان. همین الان همین نوباوگان چند دهه از عمرشون میگذره، نوباوگان قنات آباد، نوجوانان قنات آباد و قنات آباد و محدوده قنات آباد به طور کل در زمینه نغمه بسیار مهم بود. با علی اکبر ناظم در اونجا بوده و خیلی از نغمات مشهور رو ایشون در هیئت قنات آباد به قول معروف دم میداد و این دمها هنوز که هنوزه هم بسیار جانگداز و جانسوز هستن و هنوز هم در هیئت ها استفاده میشه. و پیشنهاد میکنم دوستان که میخوان نغمات قدیمی رو ببینن باز به همین هیئت بتونن سر بزنن، چون اینها همچنان وفادار هستن به همون شیوه و سبک قدیم. اگر فرصتی داشته باشه من یک کوتاه یه اشاره دیگه هم داشته باشه،
یکی دو دقیقه با شما باشیم دیگه، 5 6 دقیقه پایانی رو هم با جناب بنده قاسمیان هم دل خواهیم بود.
من در ادامه صحبت جناب قاسمیان عزیز در مورد گردشگری، ما معتقد هستیم که گردشگر وقتی که میاد باید حس بویایی، شنوایی، چشایی، بینایش و لامسش همش با هم دیگه تحریک بشه.
درود.
در محرم اتفاق میفته، شما مثلا در بویایی هم بوی اسفند و کندوری که مثلا در فضا هست، بوی غذا، عطر غذایی که هست خیلی موثر هست، شنوایی که اصلا نغمات مختلف و کاملا مشخص، چشایی که انواع اقسام اطعمه و اشربه و اینها همه وجود داره، بینایی که باز از نظر بصری هم بسیار حائز اهمیت است، و لامسه همین که فرد می‌نشینه در یک تکیه‌ای در پشتی تکیه میده بر یک پرچمی دست میکشه، اینها خودش خیلی اثرگذار است. جناب قاسم بیشتر در خصوص افرادی که خارجی هستن صحبت کردن، این موضوع برای تهرانی ها هم بسیار حائز اهمیته، یعنی بسیارشون اینها رو اصلا ندیدن، نشنیدن،
بله،
و
بله،
اصلا تجربه نکردن و به قول معروف میگن بعضی چیزها هستش که عیان اونها بالاتر از بیان اونهاست، یعنی وقتی شما چیزی رو میبینید از اون چیزی که شنیدید خیلی بالاتره. معمولا اینجوری هستش که شما معمولا چیزی که میبینید از اون چیزی که شنیدید کمتره، یعنی وقتی شنیده ها بیشتر جذابن، وقتی میبینید میگه نه اون چیز نبود. در محرم در خیلی از جاها معکوسه، این فرد وقتی که میشنه، وقتی واقعا میره میبینه میگه نه اون چیزی که دیدم خیلی بالاتر است از اون چیزی که دیدم. من پیشنهاد میکنم که برنامه های محرم که عیانشون بالاتر از بیانشون هست رو دوستان ببینن و استفاده بکنن.
خیلی پیشنهاد به جای بود. بخش مهمی رو البته باید با صداقت اینو اعتراف کنم، بخش مهمی از این تجربه من با فصلها، فضاها و اتفاقات مختلف ماه محرم، چه در تهران چه در برخی از استانها و شهرستان، شاید به سبب کارم، شغلم و من یک خبرنگار بوده، اما وقتی هر کدوم از اون تجربیات رو با از اعضای خانواده و دوستان گرفته تا حتی مردمی که از طریق همین رسانه باشون اشتراک گذاشتم این تجربه رو انجام دادم، واقعا به این مسئله میتونم بگم تمامشون بی اقراق اذعان داشتن که حداقل آنچه در شکل ساحت آیین‌های ماه محرم هست، هر چه قدم هر کسی با جزئی ترین نگرشم تعریف کنه، تا اون لمس دیداری و حضوری نباشه اون جذابیت و ناوی رو نخواهد داشت. بسیار بسیار توصیه به جای. خب جناب قاسمیان با شما همدل باشیم، در فصل پایانی نخست در قالب جمع‌بندی اگر که نکته‌ای هست حتما بفرمایید، ولی اگر در حوزه گردشگری مذهبی هم فصلی یا فرازی از فرمایشاتون باقی مونده اون رو هم داشته باشیم.
درود، سپاس از شما.
ارادت
مطلب خاصی نیست، من فقط چند تا دمد توصیه میخواستم بکنم. یکی این که من به همه توصیه میکنم اگه از تهران میخوان خارج شن حتما برای برنامه ریزی کنم، حالا امسال که نمیشه ولی سالهای آینده حتما عاشورای حسینی یزد تشریف داشته باشن، برن اونجا. اگه نتونستنم که خود تو تهران، من پیشنهاد میکنم حتما دولت آباد برم. من خودم حقیقتش به دلیل شرایط کاری و مسائل دیگه نرفته بودم و امسال آشنا شدم.
بابا
که مراسم عرب ها هست.